بچه های جمعه بیان خلاصه دورو بیان آرومارو از این طرف ما بیان تو مثل بازی دارم به پایین بچه ها بچه ها دورو بره بچه ها بسید این تیم پانباز جمعه این هست سلام برمی روز چهار سال تیم پانباز جمعه جمعه مصابه خیلی اعتباه بکنی توی بعضی بردش های انفرادی خیلی تو ایران خود کنونی بود به خصوص این پایین هم حالا نجال زرده و تروفه زن و هم سرعت خیلی زیادی دارن ایرانی هم همیشه کم میموندن فقط دهه چهه بود آقای احتشامزاده خودش امیر احتشامزاده و پسرانش حمید احتشامزاده مجید احتشامزاده خانواده احتشامزاده 55 سال قهرمان ایران بودن اون پدر اون موقع رسم بازی تیغه میکردن شرطی یه قهرمان جهان بود پاسگاوا بود اسمش قهرمان جهان پاسگاوا اومد بود تهران توی مسابقه رسمی پاسگاوا آقای احتشامزاده رو شکستن ولی تو مسابقه تیغه احتشامزاده پاسگاوا رو شکستن ولی الان این جهانی که آمده بزرگ میان به اصطلاح دورو گرفته رو و خودکنده یعنی اصلاح رب رو دیگه تو تیم پرو نده رو و اول هفته سه روز پیش رفت رو هشت نفر اول هفته تو چهار نفر انشالله بچه ها همین بیان چهار نفر رو بگیرن و بحثا خودشون بیارن و نمی دوم جلسه انشالله جدیتر هست نمی اول هشت دوست نمونم یه شیطنت جوانی خوبی داره رو از چشاش هم پیداست و امشبه یه بحث کیفی امشب با اتون بچه هم بحث تا هم عنوان شده بود شده بکنم
به نام همراه یادگر من اول قبل این بحث هم آغاز کنم لازمه این برخود واجه بودینم یه مقدمه و تکلمی داشته باشم اللهم فکر کن رفی اول بحث هم رو با آرزوی آزادی حتی بزرگتر تمام دوستان و آزادیان زندانیان و آزاد خواهان آغاز میکنم برخص بازداشته همون تخییر و باز هم بازداشتی افراد بازداشته هایی که در مراسم دعای امید همین نقشنبه هفته گذشته رخ داد چرا که تجربه زندان دوستان نجات تجربه هم تجربه تلخی است هر چند باز هم تجربه ای که تجربه این هستش که رستگاری بخشه و قطعا هم رستگاری بخشه و میتونه دریچه های تجربه با امید و پادرش مستمر رو برای انسان ایجاد کنه اونها رو از حالت کمی تکبودی بودن و جزی نگری خارج کنه اونها رو چند منبعی کنه کیفی کنه و کلی نگه بس امروز من مدود به انسان ایدسازه انسان ایدسازی که ایده پردازه سخاوتمندانه امانندش هم نور پاشی میکنه و از هر روزانی دریچه تومید رو میسازه طراح تخریبگره و نمونه ای هرچند کوچک ولی باز هم مورد انزینا از دنیای اکبری هست به دنبال حقیقت حقیقت گراست و به همین دلیل من ساختار سوره مومنی رو بوده برای قرار دادم سوره که به سیدی از شاخص ها و ملاک های این نوع انسان ها رو به سراحت بیان کرده و رهنمود های رو به دنبال اونها داره هرچند که با دنبال این سوره خیلی باید سوره مزنبل هم برادر و مدسته رو مورد بررسی قرار داد چون از من کامل تکمیل کننده این سوره است من این ساختار کلی از سوره مومنون دارم بعدا نتیجه گیری کنم من هستم فکر نکنم ده دقیقه بشه سوره بشه ساختار سوره مومنون اول آیه با آیه شروع کردم ساختار سوره مومنون اولین آیهش در مورد این شروع با این جمله شروع میشه بعد بعد مومنون فقط مومنون هستن که رستگاری میکنن در مورد رستگاری انسان ها صحبت میکنن اما یه سوال تو ذهن ما این انسان ها ایجاد میشه که در سوره بقره هم خداوند تو پنج آیه اولش متقین رو رستگاران آدم اعلام کرده در سوره لقمان هم محسنین در سوره شمس هم تزکیه کنندگان نفس و در جاهای دیگه هستن صابران قانتان و همچنین مواردی ولی چه کسانی واقعا رستگار هستن اهل ایمان پرهیزگاران کوکاران یا تزکیه کنندگان وقتی من به این مبحث توجه میکردم گفت به شاخصهایی که پشتر این هم دادم شد نگاه میکردم دیدم واقعا خیلی نزدیک به همه اگه ما سوره بقره و سوره لقمان و همچنین سوره مؤمنون اوائل سوره رو نگاه کنیم، اگر ما فقط اسمش رو ندونیم و بخونیم فکر میکنیم اشتباه میگیریم. بسیاری از اونها که نه، همه شاخص هایی که داده مشترک هست. من کتاب آشنایی با قرآن استاد شهید مرتضی مطهری میخوندم. شهید مطهری یک پاسخ خیلی به من قانع کننده حداقل به من داد، گفته که میتونم نقد مضمون اگر بگم اینه که مؤمنون رو به میون رستگار متقین و محسنین و مؤمنون یه رابطه عموم خصوصی که مؤمنون همه این ویژگی ها رو داراست و میون محسن با متقی، میون کسی که تسلیه نفس داره با مؤمن، هیچ تناقضی نیست. ولی مؤمن یک ویژگی کلی داره و همه این ویژگی ها رو در بر میگیره. این اهل مؤمن یه نشانه هایی رو داره که من نشانه رو خیلی سطحی خیلی تند علش میگذرم و اگه برای هر کدومش یه توضیح میدم. اول ویژگیش میگه خاشع بودن در نماز. نماز همچون که یه حدیث در احادیث و روایات مقدس، نماز ستون دینه و به طور کلی هم توی نظر عامه مردم نگاه کنید، اولی وقتی میخوایم یک فرد حالا مؤمن و دیندار رو نگاه کنیم میگن نماز میخونه یا نه. نماز اینجا بر ما ستون دین هستش. این خاضع بودن و خاشع بودن، این فروتن و تواضع داشتن در مقابل کسایی هستش که نمازشون با ریا آمد، که اونچه که در سوره ماعون در آیات 4-5 اومده. این خاضع بودن در نماز با این ریا و مکر در نماز چه تفاوت داره؟ به نظر من کسی که در نمازش خاشع هست، خاضع هست، با کسی که در نمازش ریا و مکر داره یه تفاوت داره. این کسی که ریا میکنه، مکر میخونه، نماز رو میخواد برای منافع دنیایی، برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به مال، ثروت و سایر امور اعتباری که در این دنیا کم افرادی نیستن که به دنبال اون هستن، ولی کسی که نماز رو میخونه به صورت خاشع و به صورت متوازن و فروتن نماز رو میخونه، نه به خاطر اینکه به جایی برسه، نه به اینکه دنیایی رو به دست بیاره، اون میخونه فقط به خاطر این، به خاطر خود خدا. ولی یه سوالی هستش، آیا نماز که اینجا حرف زده مربوط به همین خم و راست شدنه؟ آیا فقط ما نماز رو در همین خم و راست شدن می‌بینیم؟ نه، مثلا من از قدیم میگن که اگر می‌خواید خدا با حرف زدن قرآن رو بخون، اگر می‌خواید تو خدا رو باهاش حرف زدن نماز رو بخون. من اینجا یه نظری دارم، من نمی‌دونم چقدر درسته، ولی معتقدم این کسی که در نماز منظورش کسی هستش که در همه لحظات متوجه خداست، خدا رو ناظر در کردار و گفتار و پندار خود میبینه و در همیشه یک رابطه متوازنه با خدا داره. دوم ویژگیش اعراض و دوری از لب و سخن باطل. اما در واقع ما میبینیم سخن باطل و لب چه سخن میبینیم. آیه 225 سوره بقره میگه خداوند شما را از سوگندهای لب مؤاخذه نمی کند، بلکه به خاطر آنچه در دل دارید مؤاخذه می کند. به نظر من سخن لب و باطل سخنیه که انسان را از حقیقت ها دور بکنه، تحریف حقیقت، دروغی که موجب بشه آزادی لگنمال بشه و عدالت زندانی، موجب بشه که انسان از مد خارج بشه و به حاشیه برسه. سوم ویژگیش دادن زکات به فقراست. ولی یه سوال، اگر ما بخوایم واسه اون هم زکات مال بدونیم، یادی هم دکتر شریعتی کرده باشیم. دکتر شریعتی تو سوره، تو کتاب ابوذر این آیه رو خیلی تکرار کرد، اقرضوا الله قرضا حسنا، آیه 20 سوره مزمل، گفتش که قرآن کتابیه که با خدا شروع میشه و با ناس تموم میشه. و ما میتونیم در اکثر موارد جاهایی که در قرآن حرف از الله، الله رو برده میناسیم، تفاوت ها درسته ممکن در ظاهر خیلی باشه، ولی در معنا و در قرآن که بریم زیاد فرق نمی کنه. ولی یه سوال، فقط زکات، زکات ماله؟ زکات علم نیست؟ زکات متقی بودن و مؤمن بودن نیست؟ من اینجا رو زکات رو به معنی نشر دادن، نشر آگاهی، نشر حقیقت، نشر آزادی و آزادگی رو میدونم. کسی که به کسانی که از آزادی و آزادگی بوی نبودن اونها رو با حقیقت آشنا کردن و اونها رو آزاد و آزاد خواستن میدونم. بعد هم آیه بعدش که بریم در مورد این که آنهای که خود و اندامهایشون رو از گناه دور میدونم، من اینجا رو میدونم کسی که خودش رو از گناه به دور نگه میداره، کسی که انجام گناه نمیخواد انجام بده. و آیه بعد اگر این چند آیه هم نگاه کنیم، من فکر میکنم اینا هم مربوط به حق الله و بند حق الله است، ولی این آیه که یکی از مهمه در من یکی از مهمترین ویژگی های مؤمنان هستش و مربوط به حق الله است کاملا، حفظ و وفاداری به امانت ها و عهد و پیمان. اینکه ما خیلی از افراد میشناسیم نمازش از اول وقت ترک نمیشه، روزه میگیره ولی وفادار نیست به امانت ها، عهد و پیمان خودش رو میشکنه، با اعتماد مردم باقی میکنه. و یه خودتون دیدی، من نمیخوام زیاد وارد بحث بشم، حفاظت از نماز خیش که گفتم من در نظر من نماز رو من نمونه از عبودیت دیدم، حفاظت از حق الناس و حق الله. بعد این آیات اوائل این ویژگی مؤمنون رو در اوائل سوره مؤمنون داده، در ادامه در من اگه اشتباه نکنم بکنم آیات 78 یا 68 یه سری از دوباره ویژگی مؤمنان داده، گفته خوف از خدا دارم. من یه سوال، آیا خدا ترس داره؟ من خدایی که میگه که خودش رو مایه رحمت و لطفی برای آدمیان میدونه، نه تنها خودش بلکه پیامبرانش، رسولانش و کتابش رو مایه رحمت میدونه و این رحمت هاش هم یکی دوتا نیست، بسیار بیشماره و تمام نشدنی. پس خدا ترس نداره. من ترس از خدا این میدونم که ترس از این که فردی که مؤمنه، فردی که یک وظیفه‌ای داره، وظیفه آگاه سازی و نورپاشی، ترس از این داره که نتونه وظیفه‌ش رو آنچنان که باید انجام بده انجام بده. ایمان به نشانه‌های خدا بدون هیچ شک و ریب، عدم شک به خدا. سوره از توصیه، اگر لقمان رو نگاه کنیم، توصیه های لقمان به پسرش هستش که میگه شرک بزرگترین ظلم خداست. ولی شرک یعنی چی؟ شرک یعنی اینکه خدا رو شریک، یکی برای خدا شریک تو ذهن عامه مردم شریک قائل بشه. ما هم به همین میگیم بسنده میکنیم. ولی ابعاد شرک چیه؟ یکی ما شرک جلا داریم، خیلی شرک آشکار بت‌پرستی، ولی یک شرک هم هست شرک خفا، خیلی پنهانه. من شرک هست شرک به قدرت، حب و دوستی قدرت، حب و دوستی ثروت، این حب و دوستی دنیا پرستی، اینکه حقیقت خودمون رو بنظرم، اینکه خودمون حقیقت خودمون رو اون وجود واقعی خودمون رو بیرپا بزنیم، یه نوع شرک، یه نوع واقعا ظلم خداست، یه نوع ناسپاسی بزرگه. بدنش هم انجام وظیفه بندگیه. اما این سوال، این دایره شمول وظیفه بندگی مؤمنان تا به کجاست؟ آیت الله مجیدی یه دین تفسیر دارن، نمیدونم در تو کتاب دیدگاه ها جلد دوم آوردن، میگه که دایره شمول عبادت، عبادت به جز خدمت خلق نیست و به تسبیح و سجاده هم نیست، هرچند که تسبیح و سجاده مراتبی از عبودیت هستش. من به نظر من این انجام وظایف بندگی به نماز خوندن نیست، هرچند اونا هم هستا، نمیخوام اونها رو منکر بشن و اونها رو نفی کنم. به نظر من انجام وظیفه بندگی این دونه با نورپاشی کنم، اینی که ما آگاه سازی شدیم. به قول این حبیب هر وقتی میگی که هر شهرن یک رسانه بشه، یک رسانه بشه که بتونه واقعا کسایی رو که کمتر از جریان‌ها و اون چیزی که در پشت پرده اتفاق می‌افته رو به اطلاع همه برسونه، این باشه که بتونه همونطور که گفتم آزادی، منادی آزادی و عدالت باشه، انسانیت باشه، ارزش‌های انسانی رو به عرض و اون مقامی که باید باشه برسونه. و ویژگی که گفته یکم صفتی در کارهای نیکو، ما اگه در قرآن می‌خونیم هر وقت هر فرد اعمال صالح میشه، میگه الذين امنوا وعملوا الصالحات، هیچ وقت نگفتی نه اومده که بگه عمل صالح یعنی عمل صالح، همیشه آمنش اومده کسانی که ایمان دارن، کسانی که مؤمنن، سبقت بگیرن در کار خیر. اینکه یک کاری رو انجام ندید، من که وظیفه‌مو انجام دادم، حالا هر کی انجام نداد به من ربطی نداره. اینکه هی مستمر خودتو پالایش بکنی، اینکه مستمر خودتو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدی، مورد نقد قرار بدی، به اینی که هستی بخنده نباشی، به این کاری که انجام دادی بخنده نباشی، کافی ندید، هی بخوای بیشتر باشه، نوپاشه بیشتری انجام بدی. آیه 62 اگر به نگاه کنیم میگه که ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی تکلیف نمی‌کنیم. آیه 286 سوره بقره رو می‌خونیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خیلی مهمه این که گفتم کسی که مؤمن هستش و دنبال نورپاشی و آگاه سازی و اطلاع رسانی و مطلب کردن افراد، هر کسی یه وسعی داره، یه توانایی داره، قطعاً وظیفه یک مؤمن، یک انسانی که ایده داره، ایده ساده و ایده پرداز، قصد نورپاشی رو داره، بسیار از سایر افراد دیگره. میداند آقا درد ما از این دانستنه. اگه نمیدانست، آدم نمیدانست، بر اون هیچ با بیمی نبود، هیچ وظیفه‌ای نداشت. حالا که میداند باید یک کاری انجام بده. و بعدش هم در ادامه آیه اومده که ستم نکردن به کسی، خداوند به هیچ کسی ستم نمی‌کنه. سوره زلزله رو می‌گیم که فمن یعمل مثقال ذره یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. خداوند هیچ ذره‌ای به کسی ظلم نمی‌کنه. هر کس هر توشه‌ای که داره سنگین‌تر باشه، قطعاً در روز حساب، روز حساب کتاب نزد خدا از مقام نزدیکتر داره. آیه 71 اگر نگاه کنیم میگه و اگر حق تابع هوای نفس آن شود، تمام آسمان ها و زمین و هر آنچه در آنها فاسد خواهد شد. ولی متاسفانه مسئله از شما متناقض کشه ارزم متضاد با آیه شریفت بوده شده به جای که اینکه خودمون رو با حق مقایسه کنیم، بعضی ها حق رو با خودشون مقایسه میکنن و به عبارتی خودشون رو شاخص و معیاری برای حق میدونن. ما باید حق پراکنی کنیم، حقیقت رو گسترش بدیم. این وظیفه یک مؤمنه، این وظیفه یک روشن فکر دینداره مسلمان با دکتر شریعتی. آیه 72 اگه نگاه کنیم میگه که عدم دریافت مفت برای هدایت. به قول عبدالکریم سروش که کتاب رازنامه روشن فکر دین داریم که لازمه هدایت عاشقی و نه مفت خواهی و ارتضاقت دین، برخلاف آنچه که امروز دیده میشه. به افتخار روشن فکری دینی، افتخار مؤمن، افتخار کسی که میخواد نورپاشی کنه اینه که هیچ وقت ارتضاقت دین کرده و نمی کنه و نخواهد کرد. اینکه اگر ما قرار یک مثالی را انجام بدیم باید عاشق باشیم. اگر به توش مفت خواهی کنیم و ارتضاقت دین داشتیم بخواییم از دین ارتضاق کنیم که کار ما بیفایده است. چه فرقی میکنه با سایر آقایون؟ از آیات 78 تا 92 خیلی اون میگنیم اصلاف خداوندی رو گفته، واسه بودن علم خدا و قدرت خدا و عظمت اون، اینکه خدایی که ایده هست، ایده پردازه، به همه چیز علم داره، قدرتش بسیار وسیعه و عظمت بسیاری داره، همه چیز رو بر اساس یک حساب و کتابی انجام میده، هیچ چیز رو بر اساس عوض و بیهوده نیافریده و نخواهد آفرید. توحید خدا، اینکه خدا تو یکیه، یگانه است و مثل و مانندی هم نداره. سخن از آیات و نشانه هایی است که بر اساس قدرت و این علم واسع و بسیار و متاسفانه بسیار از مردم کافر هم در مقابل این نشانه خدا ناسپاسند و فقط عده قلیلی هستند که نسبت به این مسئله آگاهند و متاسفانه در هر عصر مورد ظلم قرار میگرم فقط در اقلیت قرار گرفته. توصیه خدا به رسولش هستش. من چیزایی هم جایی داختم، حالا جایی مردم بسیم بگم. یه مثالی زده از حضرت نون و حضرت موسی. حضرت نون حضرت موسی ما خیلی توجه کنیم بهشون حضرت موسی. این موقع در اوائل وقتی که ایشون به رسالت مرسوم میشن اشراف باهاشون مخالفت میکنن. منظور این اشراف کیه؟ اشراف نه تنها فقط مختص به حضرت نوح نیست این مخالفت اشراف، حضرت موسی هم هستش، حضرت عیسی هم هستش و حضرت اشراف قریش هم با حضرت محمد. اشراف کی هستن؟ فقط کسایی که ثروتمندن؟ نه، مگه خدیجه از خودش جدا اشراف مرسوم نشد؟ من اشراف رو طبقه حاکمی میدونم که با استثمار مردم حالا به یه نمونه نمایی هم رسیدن. و اینکه خداوند برای هدایت انسان ها فردی از جنس خود اونها یعنی بشر برای رسالت مبعوث کرد، کار عظیم هدایت برای کار عظیم هدایت یک بشر، حالا برای امور دنیایی که قطعا دیگه بشر جای توجیه نیستش که من امور دینی و خیلی امور حکومتداری و آسمانی کنیم. تهمتهایی که به حضرت نوح زدن و دیگر انبیا هستش که مشترک دیوانه بودن، حفظ قدرت و ثروت داشتن، شاعر بودن، این حرف انسان های بود افسانه های پیشین رو گفتن که در این دوران به دوستان هم گفتن که اینا دیوانن، حفظ قدرت دارن. کشتی حضرت نوح خودش به نظرن یک نماده. چه کسانی وارد کشتی حضرت نوح میشن؟ اینو میدارم جای خودتون بهش برسیم که چه کسایی باید کشتی حضرت نوح میشن. بعدا آیین 45 تا 49 هم داستان حضرت موسی رو سید. داستان حضرت موسی به نظرم یه شخصیت ویژه‌ای تو قرآن هستش. به نظرم اگه اشتباه نکرده باشم بیشترین پیامبری که اسمش در قرآن اومده. طرف مقابل حضرت موسی هم فرعون و قارون و بلعم و عور، همون مسلط شوم دکتر شریعتی که میگه در طول تاریخ در حال تکرار هستند. علت قرآن علت هلاکت فرعون دار دستش رو چی میدونه؟ استبداد، تکبر و نخبت اونها که از حق روی گردوندن، با اینکه میدونستن این حقه ولی به دلیل استبدادی که داشتن و این نخبت و تکبر باز هم از حق اعراض داشتن، اعراض داشتن. بعدن هم آیه توصیه خداوند به این انسان مؤمن دیندار نور که وظیفه نور پاشی و آگاه سازی رو داره یه سری توصیه‌ای داره. میگه که دفع آزار و اذیت امت کافر با آنچه نیکوتره. من وقتی که تو بازداشت بودم خیلی میدیدم گفتم به شدت کتک خوردیم، به شدت به ما فحاشی شده. من میگم یه جمله خیلی معمولی میگم شد تو نیکی کن در دل انداز، تو نیکی کن، قطعا خیلی باید پر رو باشه که دیگه اینقدر نیکی کنی که از درون نره. هر چقدر ما اگه بدن رو خوب نیستش که با خشونت و با خشونت بدی رو با بدی جواب بدیم، نیکویی کنیم نسبت اونا، خوبی کنیم و دوری از وسوسه و فریب شیاطین. قل اعوذ من همزات شیاطین. این برای من خیلی خاطر انگیزه. آیه کریمه وقتی نامه رو گفتن شاید اصلا دلیل نمیشه بودن، این اولی بار گفته بودن. از آیات 98 تا 110 حرف حساب و کتاب و روز قیامته. این که قطعا یک روزی ظالمان نادم میشن و میخوان جبران کنن و نمیتونن جبران کنن. این که خدا به کسی ستم نمی کنن حتی در این ناچیز. و این که رستگاری و عدم رستگاری فرد به خودشه. خداوند انسان رو آزاد گذاشت، بهش اختیار داد، راه سعادت هم بهش نشون داد. گفت این راه سعادت اینم راه کفر و ناسپاسی، هر کدوم بخواهی انتخاب کنید. حالا من نمیدونم چرا بعضی از آقایون اصرار دارن که ما رو به راه حساب که صراط مستقیم درد بیارن. صبر رستگاری، صبر رستگاری. وقتی من یک زمان رفتم پیش آقای مقتدری، آیت الله مقتدری به من وقتی من فهمیدم درد کشیدم گفتن که قرآن میگه که آنها که صابرند و بردبار اجر و مزد آنها بدون حساب پرداخت شد. که بنابرای تفسیر هیچ گونه عملی این گونه وعده داده نشده که بدون حساب کتاب باشه. قطعا صبر رستگاری بخش شد و صبح خواهد آمد. آخرین توصیه خدا به انسان مؤمن رسول که وظیفه نور پاشی داره میگه که توصیه خداوند به رسول اینه که یه دعایی برای امت بکن. خداوند خداوند ما را پیام برد و بر حال ما رحم کن که تو مهربان‌ترین مهربان هستی. سبز باشید. بس کنم.
شما قرار بود که تو هر سو مؤمنون رو ربط به ایده بده اصلا روی
فلسفه. نه نتیجه که ما گفتید چون که من گفتم همونطور که
خودت باید وقتش رو سامان میدهدی
خیلی خوبه که ما
شما رو حاشیه زیاد رفته قرار بود
باشه اینه
انتظاری بود که تو چارچوبه در حقیقت توافق مضمون سوره مؤمنون رو میورد ربطش با ایده
باش. من میگم خدایی که استراتژی طراح ایده سازه مثل خورشیدی که نور حالا افراد بر اساس دوری نزدیکی که بهشون دارن یه بهره مختلفی هم میدن. انسان ایده ساز هم مثل یه شمعی که سخاوتمندانه نور پاشانی میکنه. به قول دکتر عبدالکریم سروش مبدعه و نگاهی انتقادی داره و این نگاه انتقادی که به این ابداع و ایده جهت میده تماما توجهش به خدا خوف هم داره که نتونه ایدهش رو که برگرفته و ملهم از ایده خداوند هستش رو به دیگران برسونه. به عبارتی این وظیفه نورپاشی، این آگاه سازی، این حقیق از پراکنی رو، این مطلع سازی رو به طور درستی انجام داره. خدمت به خلق رو نوعی عبادت میدونه و روز به روز هر لحظه و ثانیه به ثانیه همونطور که قرآن گفته در حال تفکر پالایش مستمر داره، تحلیل نگره، چند منبعیه و وظیفه‌اش رو آگاه سازی میدونه.
سلام.
به نام خداوند سرورخدار بی‌اجبار و با درود به هدایتگران بی‌نظام من ابتدا عذرخواهی می‌کنم که بحث نپخته است ولی خوب کلاً رویکرد در این مبناست که نگاهی به مشخصه های این دست با لحاظ نمودن ایده توحید محور که ایده خود خداست. ممکنه خیلی هم در واقع متناسب با موضوع نباشه ولی ربطاشو و کلاشو بشه تو راه رفتن به حالی تغییر مشخصه‌گان یا دو تا در واقع نقطه بانوان گشایش هم دارم که خدمت دوستان بگم. تو تورات قسمت سفر آفرینش هست میگه که و در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و کلمه خدا بود. نکته دیگه اینه که خدا نیومده به جای انسان ها در واقع ایده پردازی کنه و این وضعیه در واقع بنده فعال انسان ها میانجام. خدا در قرآن دنبال فعال کردن انسان هاست و اندیشه اون ها، ولی ما میتونیم از متد هایی در ایده پردازی کمک بگیریم و کد هایی رو دریم. یه تعریف کلی از ایده در واقع مجموعه از مفاهیم و طرح و مدل ها میتونه باشه که عرصه و سپهر جدیدی هم یافاینن و غایات رو دنبال میکنن. چون این بحث ایده توحید محور است و ایده توحیدی هست، تصور خودم از توحید صرفا کمی و ریاضی و عددی نیست، یعنی خود یکیست هست، ولی فقط اون نیست، همون در واقع یک وجودی فرادور و منتشر است که شأنش به تعبیر عربی شأن خدا شأنش تجلی هست و در همه هستی متجلی هست. فعل خدا در واقع جهت‌گیری اساسی کلانی داره که در واقع جهت‌گیری اساسیش تکامل هست. جهت‌گیری محتوایش و مبنایش میتونه مبنای انسان شناسی هم باشه، همون آیه معروف مبنا و نوالی راجعون هست. ایده‌های خدا را از نظر خوب میشه اینجوری تعبیر کرد که در واقع مثل متد بارش باران به اضافه کشاورزی میگه، یعنی از این کت که یک نوری میتابه، یک الهام و یک جرقه یا آتشنه چخماقی و بعد تبخیر و جوشش در بستر زمین، بعد بارش و کشاورزی هم به این معنا که در واقع کشاورز یعنی به این معنا که شخم محتوایی زده میشه وزیر و بستر و در واقع خاکی که پذیرای بذر هست و میتونه بذر پرورش بده رو میاد، همون تو انسان میشه فطرت انسان باشه و مجددا نور و گرما و محصول، یعنی از الهام و آتشدن اول تا محصول در واقع خدا کمک‌کار بوده است. بحث در واقع میشه گفت نکته اولی که در واقع من تو یعنی فصل اولی که در واقع من مطرح کردم شاخصه های بوده است. به نظر من ایده باید حامل عناصر چالشی با وضع موجود باشه، چالش مبنایی و روشمند باشه. مثلا تو ایده هایی که در واقع پیامبران و اهالی تغییر حاملش بودن به نظر من عموما روش ها اصلاحی بوده ولی اهداف در واقع انقلابی رو برافکنانه بود. نکته دوم در شاخص های دیگه اینکه داره جهت دهی کمال و خط دهی داشت. مثلا همین سوره مامونی که دوستان بشاره کردن میشه گفت رو از نظر من به اولویتی بر مبارزه با فقر برکت و ثبات هم توش هست. یعنی تو سوره مامونی در واقع اولیه بازی که همین بازم دوستان اشاره کرد فقر و رقبه آزادی انسان امتن بسطا که در واقع اشاره شده باز جامعه نمونه است. بعد هم نکته بعدی که مجبندی روشن داشته باشه با خطوط پررنگ و کمرنگ با کسایی که در واقع اشتراک بیشتر هست کمرنگتر و با کسایی که تضادها بیشتر هست پررنگ. یعنی در واقع خود قرآن هم در واقع خود خدا میگه که ما بینیم به آیه 53 ببره مثلا ما به موسی کتاب فرقان افتاریم منظور از مجبندی همون فرقان هست به دین معنی که ممیزه ها و فرقا مشخص بشه و فرقهای و مشخصات فرقهای محتوایی و روشی در واقع در رابطه به این معنی است که در واقع دنبال در واقع نقطه افتراق خواهد بگرد. نکته بعدی که موزه شاخصی بعدی که موزه کران داشته باشه در واقع حدیده یعنی چه باید کرتا و چه نباید کرتا حد عددی و مبنوی و تمام وجود داشته باشه مثلا در قرآن در واقع توحیدی حفظ حریم ها هست دیگه در واقع اینجوری پا میشه در واقع صد نفر زن رو در واقع برداری بر ببری توی زندان و هنجورهای اصلی که هستی رو در داستان سیاوش وقتی که پدر سیاوش به سیاوش اصرار میکنه تو گروگان هایی که از توران گرفتین ها رو بکشی اینا هنجارهای اصلی هستی هست یا اما تو داستان های واسه هم اشاره هست اینا حریم من در واقع باید حفظ تو موزه کلان نقطه بعدی تقابل بازرون هست پریز از تمنا دادن به حضور غیر خدا هست و کرامت ذاتی انسان و حیات حق حیات آدم نکته بعدی اینه که ایده باید قابلیت فرابودی و پذیرش آن داشته باشه یعنی خدا یک نکته روشی میگه تو قرآن به این معنی در واقع هر پیامبری با زبان قومش میگه و این در واقع قابلیت فرابودی و در واقع بسته نکته بعدی که قابلیت توسعه و بست داشته باشه یعنی اینکه خدا خودش میگه که دین ما آسان پیشیدش نکنه در واقع یعنی دین به این معنا که قابلیت توسعه و بست یعنی استعداد اجتهاد در آن باشه به نظر منم تو مسئله دین اجتهاد و کوشش در اصول راه گشاتره تا در فروع که فقیران میکنه ایده به نظر باید در واقع ایده که من رو فکر هست چون فقط ایده که در واقع فکریست مدل و طرف و همین در واقع خلق و که در واقع شادم شد اینا هم همه ایده هست ولی ایده که در واقع من رو تئوری مد نظر بگیم باید نظام ارزش‌گذاری و ارزش‌داوری داشته باشه بدون معنی که اصلی فری ها مشخص باشه و شایسته و ناشایستش مشخص باشه مثلا تو قرآن اصلی فری مثلا بودیدن میشه گفت مشخص مثلا اولویت عمل صالح و اصلاحی بر مثلا عمل حسن غایت اندیشی لحاظ میشه توی ایده به این معنی که در واقع خود خودم بگه جهان هدف داره است ایده هم باید هدف دار باشه تو قرآن اشاره میشه که در واقع آخر فرجام هستی به آخر هستی می که همه جا هموار و یک دست و یک نواز و واحد توحیدی میشه منظورم کمی و قالبی نیست ولی همه جا هموار و یک دست میشه این در واقع غایت نیاز شده یکم انسجام درونی داشته شده این معنا که همین یعنی تناظر یک به یکی با هم داشته باشه بدین معنا که در واقع اجزای آن با هسته مرکزی با هسته مرکزی به عنصر محورین ایده در تضاد نباشن و بشه همه رو در پرتو آن عنصر محورین توضیح نکته بعدی اینه که ایده باید شور امید بخش داشته باشه بدین معنا که هم برانگیز آمده باشه هم حرکت آفرانی مسئولیت زاد باشه هم امید بخشی داشته باشه مثلا آیه 15 سوره 8 میگه که کسانی که فکر میکنند خدا در دنیا و آخرت کمک نمی کنند بگو تنها به سوی سخت بشن و خود را آویزان کنند سپس آن را ببرند میگه اگه فکر میکنید در خدا کمک کار نیست خودکشی کن یعنی میگه در آخری تلنگولی میزنه میگه تشر میزنه ایده به نظرم باید با مسائل یعنی چیزی که من برداشت کردم اینه که با مسائل زمینه و زمانه ارتباط داشته باشه یعنی انضمامی باشه نه انتظامی ایده به نظر من در بستر تعامل ذهن و عین در زایش یعنی زایش ایده از تعامل عین و ذهن است یعنی مثلا مثال هایی که جلسه قبل داده شد شعیب و موسی و یوسف همه در پرتو توحید مسائل دورانی خودشون هم در واقع پیش می‌بردن، طرح می‌کردن، بخدم. مسئله بعدی که مثلا از یعنی شاخصه بعدی که در ایدئولوژی لحاظ بشه مثلا دارای سویه های هستی شناسانه در واقع در واقع استراپای اصلی انسان مثل سمت هستی جهان پس از مرگ و سرنوشت انسان میشه. بعد قرآن به تفصیل اینا رو شرح داده شد. به نظر من ایده باید نکته بعدیش اینه که سویه های خلاقانه داشته باشه. همینی خدا در واقع دم به دم یک ایده واحد است و یک دم به دم ایده رو در واقع تکرار میکنه، نو به نوش میکنه و از هر دم به دمی هم سپیده ای خلق میکنه. این در واقع خودش منظوری میشه گفت برداشتی هست که تناسب با خلاقیت داشته باشه. یکی دیگه هم اینه که در واقع خود خلاقیت ایده توحید در بستر واقعیت به این معنی که در واقع از راه رفع تنگناها برای بشر از طریق انرژی برای انسان ها آزاد میکنه برای خلاقیت و شکوفایی. نکته دوم یا فصل دوم روح ایده است. روح ایده توحیدی به نظر من ایدئالیستی و اتوپیایی یعنی مطلق است، یعنی توقف رو هرگز نمیپذیره، مثل به سوی حقیقت، به سوی آزادی، به سوی خدا علیه راجعه، خدایی که بی انتهاست و ظرف نپذیر است. یعنی اینقدر این ایده اتوپیایی و سوترک است که لحظه که خدا میگه محمد توانایی جذب اقره رو نداره و میگه نمیتوانیم اقره هم از ازن به این معنیه که یعنی تصورت را از هستی خدا محورانه و در پرتو توحید جهان را فهم. به نظر من به روح ایده هم ایدالیستی است. مشخصهای محتوایی ایده به نظر من اینه که نکته اولش و نکته مهمش معنا بخش بودن است، یعنی به هستن ما معنا بود. بزرگترین رنج انسان مدرن همین در واقع رنج معنا، بحران معنا در هستی، اینکه هم سامان بخش باشه. بدین معنی که یک سامانی به وضعیت وجودی خود ما، درون ما و اجتماع ما. نکته بعد اینه که امید بخش باشیم. خدا در سوره ده، در آیه ده سوره یونس میگه خدا به یاری کلمات خود حق را بر کرسی می‌نشاند. این مثال برای امید بخش بود. نکته بعد که در واقع مشخص محتوای ایده باشه اینه که محور همبستگی جدید تولید کنه. بشر هم حدوداً الان این نکته را رعایت می‌کنه. مثلا ایده‌های چپ مثلا عدالت نکته عنصر محوریشون هست. لیبرال ها مثلا آزادی حقوق فردی هست. خود ایده توحیدی، خود توحید نقطه مرکزی هست و محور همبستگی هست. از طریق محور، تغییر محور از همبستگی در من پیانبران یک کار کرده، از طریق تغییر محور همبستگی تغییر مناسبات پیش آورده میشه. نکته دیگه در برای محتوای ایده اینه که برنامه محبت و شفقت باشه. دکتر کتاب از شریعتی میگه که همه ایدئولوژی ها بر پایه نفرت هم ولی ایدئولوژی شرقی بر مبنای محبت هست. حالا پایه با درستی و نادرستی ایدئولوژی درستی روش نداره اینجا. ولی اینه که خود ایده توحید هم بر مبنای محبت هست و ارتفاع باشه. نکته بعدی حسب زلالت و پخش هدایت هست که واضح هست. فصل چهارم مشخصه های روش ایده خلق هست. یعنی اصولی برای روش ایده خلق هست. به نظر من برای دستیابی به روشی برای ایده پردازی ابتداعاً باید محدودیت ها و قلمروها رو دارید. حالا مثلا تو قرآن برای کدوم محدودیتی فائق نشده و همینجوری است. آیه ده سوره کهف اشاره میکنه که اگر تمام دلیها مرکب شود نمیتوان کلمات خدا رو بنگاری. کلمه هم میتوان عینی باشه هم ذهنیه. مثلا تو قرآن که اینجوری است. یعنی عینیش مسیح هست و همه چیز دیگه هم میتونه باشه. ذهنیش هم در واقع سخنان و اندیشه هست. نکته بعد اینه که نکته بعد در روش ایده پردازی اینه که عنصر محور هستی مرکزی مشخص بشه که اشاره شد. نکته بعد اینه که درنگ و تعالی لحاظ جاری شد. سوره مزمل هست میگه که به پیغمبر میگه که آماده شو برای فهم قولی صفحه، یعنی ظرفیت سازی کن. خود خدا هم درنگ رو به محمد تلقی میکنه، هم خودش هم در واقع تو ایده پردازش یک کار انجام میده. به این معنی که لحاظ روشی هم در واقع یعنی عموماً روش ها تو جامعه ایزانی روش ها چکشی و دورانگرانه هست، ولی روش طبیعتاً باید گام به گام باشه. این تو روش خدا برای ایده پردازی و انتقال ایده به توضیح کننده ایده اینو به کار بکنه. فصل پنجم بستر و مستر ایده است. که من بازه که مثال در واقع بشه توضیح بیدم، هیچ حادثه و هیچ آفرینش طبیعتاً این مقدمه نیست، یعنی این مقدمه ارزان بستر هم دورانی اشاره کنیم، هم فرد دورانی، بستر دورانی خود فرد محمد هست و اجتماع محمد هم. محمد و دندبه ها شما بررسی میکنیم، محمد میزان الحراره اجتماع خودش هست، یعنی عموماً پیانبران برای خودگان کنید، مثلا حسینی هم همینجوری بوده، ماندلا هم همینجوری بوده، شریعت مصدق هم همینجوری بوده. محمد کودک یتیم بوده، تو جامعه عربی هم یتیم بی اعتبار بوده. از این بی اعتباری محمد خلاص سیر داشته، خودش رو تولید میکنه، به گروه حرف فضول میکنه، اعتبار امانداری کسب میکنه، کسب شغل میکنه، شون حساب داری بازرگانی، منزلت و مکنتی در کنار خدیجه به دست میاره، اهل خلوت و تفکر هست، با هنفا هم در واقع یه نشست برخواست داره. یه اختلاف روشی که با هنفا داره اینه که محمد روشش چکشی و بیرانگرانی نیست، روشش اصلاحگرانه است و تحرس علا هداه ها هست، برای هدایت مردم حس می کنیم. وضعیت در واقع اجتماعی دوران محمد نکته افتادهش افونت وضعیت هست، بدین معنا که در واقع مثال هاش مثلا تبعیض جنسیتی در حق حیات هست، فقر و بردگی استثمار هست و مثال های از این هست که تنمیه می شود. نکته بعد در مورد وضعیت اجتماعی محمد مناسبات هست، مناسبات در مبنای ارباب بندگی. نکته بعد مبنای همبستگی هست، مبنای همبستگی بر اساس عصبیت هست که محمد از طریق تغییر در مبنای همبستگی که تولید است، تغییر در مناسبات رو پیش می‌برد و بهبود وضعیت اتفاق می‌افتاد. یک مهندسی مخصوص دور شناسی من وضعیت شبیه تو اگه دور شناسی کنیم، اگه فضای جهانی از سوی بسند هم نگاه کنیم، تو ایران حکومت دینی باعث شده که نشاط دین از دست بره و اولین جایی هست تو جهان معمولا بهش میپردازم که یک حکومت یک دین آمد فروپاشی حکومت هست و آمد نابودی داشته. سرکوب جنبش آزادی خواهی اتفاق افتاده که ما نبایم مزدکه میدن، سلمان تون از نماد روح ایرانی هست، هم سرگردان و هم دستوی بودن، یعنی سلمان به این نتیجه در دل قواعد موجودی در ایران تغییر بیرون بود. روم هم او فضا از در واقع مسئله نماشمانه ها بوده که در واقع انسان ها کشته می شودن، گروه سبز آبی بودن به گروه زمان که بود که در واقع تبخشی در کشتار وحشیانه بوده که به تعبیر دو شهر از شهر می شن گروهی برسید که از آن که دین مسیحیتی که برای محبت اومده بود از آن مسیح صلح و عشق و دوست داشتن قیصر دجال فعلش قیصر دجال فعل ملحد شکلی ساختن خونریز و انسان کش بارده. در واقع خروجی آن وضعیت انجماد بود و ایستایی بود و افونه باد قفل دوران یا باز می شد و شکسته می شد. حالا در چه وضعیت ایده آمده؟ آیه تو سوره اعراف هست، آیه 94 را داشته بودن میگه به هیچ شهر دیار پیامبر نفرستادیم مگر مردمانش به رنج سختی دچار کردیم تا برای رهایی به زاری داریم. یعنی در واقع تنهایی هست تو دارم، یک حس بحران و اصرار بر نگرانی بر عبودی هست و نمجوشش ها هست که در واقع نمجوشش ها که مثلا فضل رسول محمد بوده اومد. در واقع این نکته دیگه که برای در واقع نزول ایده در واقع جانب خداوند مهند هست اینه که در واقع افرادی باشن که تجربه متحدانه در واقع با خود خدا تیگه. اخلاص هم به همین معنی هست که در واقع شریعتی تعریف زیبای از اخلاص داره که اخلاص یعنی یک تایی خالص شدن برای او، به روی او و بودن آدمی به خلوص که دوست داشتن اگر به اخلاص رسیده باشد دوست را به دوست همانند می‌کند. در واقع تجربه متحدانه بین در واقع محمد و خدای محمد اتفاق افتاد که انگاره به دغدغه خود خداوند و انگاره محمد دغدغه محمد اونجا همسانی و یک رنگی و یکتایی پیدا می‌کند و اینجا تعامل بین شعور خداوند و اندیشه محمد اتفاق افتاد. اینجا ایده زاده میشه و منشأ تغییر میشه. این ایده تمام دورانی است. یک چند جایی قرآن اشاره شده آیه 10 انعام 27 و 28 ظهور که در واقع ایده یعنی دکترین الهی دکترین ماندگاری است. اصولی برای روش فصل ششم و اصولی برای روش انتشار یکی مقتضیات زمان لحاظ شه، ترکش به وضعیت سنگواری و موجود زده بشه، مرحله بندی در نشه مفاهیم و یاسکادن ارتقای مرحله مرحله هر اصلی را بتوان در هر دور هر فردی رو بتونه در طرف اصل توضیح داد به زمان قوم باشه، انتشار متناسب با ظرفیت باشه، قوام میگیره. من در قوام میگیره یک چند تا نکته بدم. بگم تو مثلا عصر محمد قوام دهنده ایده توحیدی برای محمد خود حج میگه که حج در واقع شکلی از تو خود شکلی از توحید به نظر که اونجا دو تا مبنا مثلا بارو شریعتی براش تعریف کرده اینه که در واقع طواف و سعی است که طواف محور توحیدی، سعی برای وارد زمین. به تصور بنده حج بعد از شهادت شورانگیزترین رابطه و تعارف با خداست که یک نوع توحید اجتماعی است به نظر من حج، که همه هم یک رنگ و یک دل و یک انگیزه و یک محور. من بس جنگ را توی کشیم یکی در واقع جهت میدونید این توحید تکامل هست، در امویش تعادل هست و در کنارش اصلاح و روش و در کنارش تعادل. نمونه فرویزی شکلی به درستش که فضای دورانی شکل جزیره که افونت وضعیت انجمال تفکر بود و نوپوشش ها و در کنار همینگر انجمش ها و نوپوشش ها بود. فضای اصل جهانی در واقع اشاریشون رکود ایستایی بود و بستر انسانی که محمد بود محمد پیراهن سفید پوشیده بود و نور و گرما خوب جذب، یعنی محمد در حال خروج از وضعیت بود، خدا هم در حال نزول و در واقع ایده هاش بود. اینجا یعنی نزول به معنی در دست فهم قرار گرفتن هم هست، در دست فهم محمد قرار میده، محمد خروج میکنه، پای در کفش زمینی بودن هم داره و مباحث انتخاب میده. محمد بحران حس میکنه، مسئله دار میشه با وضعیت و پوشش پوشش میکنه، ترک در انجمال ایدئولوژی مسلط میدازه و گشایش پیدا میشه. خیلی بحثم در واقع متناسب با موضوع نبود، ولی رابطه هاشون میشه در واقع با راه رفتن که خود توحید در واقع راه رفتن هست و در این حال اشاره به محمد که در واقع یکی از بزرگ پرچم‌داران تغییر در هستی است.
خیلی ممنون از همه ایشان روشنان جلسه بعد ادامه بحثی بسیم در شهر.